بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلم أن الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان بالنطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران بزرگوار. توفیقی است در پناه نام نامی سیدت و نساء العالمین در محضر قرآن هستیم و بهره میبریم از فیوضات ربانی کلام الهی. در سه نوبت گذشته توفیق دست داد که آیات انتهایی سوره مبارکه حدید را که از دوره قبل باقی مانده بود محضر مبارکتون به پایان رساندیم و امشب هم انشاءالله توفیقی است که آیات مبارکه سوره انسان رو آغاز میکنیم. این سوره مبارکه از سوری است که گاه نامهای متعددی برای آن ذکر کردند. سوره الانسان در اکثر مصحف ها میبینید که با عنوان سوره الانسان معرفی شده است در میان 114 سوره. علت هم مشخص است، چون هل اتی علی الانسان حین من الدهر. در آغاز این سوره مبارکه کلمه الانسان و واژه‌ای که آمده است عنوان این سوره قرار داده شده است. نام دیگری که این سوره مبارکه دارد کلمه الدهر است، سوره الدهر. این هم باز برگرفته از آن است که حین من الدهر همین کلمه رو در همین آیه نخستین مشاهده میکنیم. گاهی تعبیر سوره هل اتی از این سوره شده است، یعنی سه نام برگرفته از آیه نخستین برای این سوره مبارکه در مجموعه مصاحف و نوشته های قرآن پژوهان میبینیم. نام چهارمی هم برای این سوره گفته شده است، سوره الابرار. ان الابرار یشربون، که میرسیم انشاءالله با این عنوان همین سوره شناخته شده است. چهار نام قاعدتا برای این سوره گفته شده. البته خب میدانید که نامگذاری سور قرآن کریم به اصطلاح ارباب پژوهش میگن توقیفی است، یعنی این اسامی نیست که مردم برای این سور گذارده باشند. نام‌هایی است که توسط خود پیامبر مطرح شده، نام‌هایی است که احیانا اگر فراتر از اون نام نخستین می‌شنویم از ناحیه اهل بیت علیهم السلام دیده شده است، نه اینکه انسان‌ها به سلیقه خودشون نامی رو برای این سوره مطرح کنند. حال ممکن است این نام‌ها از یه واژه این سوره گرفته میشه، گاه از یه سوژه در این سوره گرفته می‌شود. سوژه بسیار مهم و جدی که اتفاقاتی در پی آن می آید ماجرای بقره و گاو بنی اسرائیل است. لذا سوره البقره با این عنوان نامیده می شود. یه سوژه مهمی عنوان طولانی ترین سوره مبارکه قرآن شده است. با این نکته این سوره مبارکه سوره الانسان بسیار خوب. این سوره مبارکه از مجموعه سوری است که شواهد نشان می‌دهد بعد از بعثت و بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. چون بعد از هجرت است لذا می‌گیم سوره مدنی است نه مکی. سوره هایی که قبل از هجرت بر پیغمبر نازل شده است مکی است، یعنی تقسیم به لحاظ زمان است نه به لحاظ زمین. اگر سوره‌ای بعد از هجرت بر پیامبر نازل شده باشد ولو در مکه، نام این سوره مدنی است، یعنی ملاک هجرت پیامبر است و زمان هجرت نه مکان نزول آیات و سور. البته در میان این سوره مبارکه موضوعی وجود داره که بدیهی میکند نزول این سوره مبارکه رو در مدینه و اون هم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. ماجرا این که شیعی و سنی عمدتاً اتفاق نظر دارند که در مورد صدیقه طاهره امیرالمؤمنین و حسنین است و این خاندان بزرگوار که کار و عمل خالصانه اونها نقش می‌بندد در سخن الهی و جاودان باقی می‌ماند. خب با توجه به این که این کار در مدینه اتفاق افتاده است، تولد حسنین در مدینه است، لذا طبعاً بدیهی است که این سوره باید سوره مدنی باشد، یعنی بعد از هجرت این اتفاق افتاده است. البته چند آیه در این سوره وجود دارد که احساس میشه اینها با حال و هوای مکه مناسب است. به همین خاطر کل سوره رو مدنی میدانیم. قرآن مجموعه به استثناء یک دو آیه بعضی از صاحب نظران مکی میدانند، منافاتی نداره. یعنی کلیت سوره مبارکه میشه سوره مدنی، لذا انتظاراتی رو داریم که از سوره مدنی داریم نه از سوره مکی. این دو نکته. نکته سوم این که در فضیلت این سوره مبارکه هم نکات بسیار ارزنده‌ای مطرح شده است، یعنی از ناحیه پیامبر مکرم و معصومین در فضیلت این سوره نقل‌های قابل قبولی داریم که من به حرمت و احترام یه دو روایت رو میخونم، یه نبوی و یه ولوی رو خدمت عزیزان میخوانم و اشاره میکنم. از پیامبر مکرم اسلام این سخن رو نقل کردند شیعی و سنی که پیامبر فرمود من قرأ سورة هل أتی، پیامبر با کلمه هل أتی اشاره کردن، من قرأ سورة هل أتی کان جزاؤه علی الله جنة و حریرا. هر آن کسی که قرائت سوره هل أتی دارد میدانی مراد از قرائت با قرینه بقیه روایات خواندن مداومت عمل به مضامین سوره است همیشه، نه صرف خواندن. خداوند بر او لازم می کند، واجب می شه بر اون که جزاء اون بهشت جاودان الهی و زیبایی های بهشت و نعمت های سرشار جنت باشد. در روایتی که شیخ طوسی در امالی نقل می کند گفت که من وارد بر دخل تو علا علل عسکری، داخل بر امام عسکری شدم، وارد شدم بر امام عسکری، یوم ثلاثا روز سه‌شنبه بود، به من فرمودن فلم ارک امس، فلانی دیروز ندیدمت، نیومدی دیروز دیدن ما. قلت کرهت الحرکه فی یوم الاثنین، یه اعتقادی داشت، گفت من رفتن دیدن کسی رو روز دوشنبه نمیپسندم، کراهت دارم، میترسم برام شگون نداشته باشه به تعبیر ما. مثلا حالا اعتقادی بوده است فرض بفرمایید. حضرت فرمودن اسمش رو گفتن این آقا رو، گفتن یا علی یا من احب ان یقیه الله، اگر کسی دوست می‌دارد خدا از شر این که تو فکر می‌کنی روز دوشنبه شری برای تو وجود داره، روز سه‌شنبه شری برای تو وجود داره، ان یقیه الله حفظ کنه اون رو از این شرور، فلیقر فی اول رکعت من صلات الغداۃ هل أتی، در رکعت اول نماز صبحش سوره مبارکه هل أتی را بخواند. این توصیه امام عسکری و خاصیت این سوره رو در حفظ. در بعض از روایات دیگر هم داریم که اشاره میکنن اهل بیت علیهم السلام که اگر کسی مداومت بر این سوره داشته باشه کان مع محمد، اللهم صل علی محمد. همنشینی با پیامبر در بهش دارد. این هم در روایات متعددی مطرح شده و بازگو شده است. این هم به لحاظ فضیلت این سوره مبارکه. آغاز می کنیم آیات شریفه را. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آغاز سوره مبارکه با یه حرف پرسش است. هل، کلمه هل، آیا، هل أتی، آیا گذشته است بر انسان بخشی از زمانی طولانی که نبود پدیده و شیئی قابل ذکر. این یه ترجمه سطحی است از آیه شریف. آن مشاهده می‌کنید که سوره با حرف پرسشی سوال میشه، جمله جمله پرسشی است نه خبری ظاهر جمله. خب نوع این جملات در قرآن بسیار است که خداوند مطلبی را آغاز میکند به شکل پرسش، یا با همزه استفهام، ایحسب الانسان ان یترک خدا، آیا انسان گمان میکند رهاست یل و بی خود است، یا به شکل حل مانند اینجا حل عطا. نکته ای که مطرح میشه اینه که آیا پرسش از سوی خداوند چه معنایی دارد؟ حضرت احدیت که حاجت پرسیدن ندارد که مطلبی رو بداند، این چه سوالیست که ذات احدیت از انسانها به عمل میارد؟ پاسخ این است که پرسش در قرآن سه گونه است. به انگیزه سوال نوع پرسش متفاوت میشه. گاه در قرآن میبینید پرسشی که مطرح است ریشه اون دانستن است. به این گونه سوال ها میگیم استعلامی، یعنی سوالی که گفته میشود برای رسیدن به علم است، سوال استعلامی است. این گونه پرسش هاست که فراوان میبینیم در آیات مختلف انسان ها از هم، از پیامبر یسالون کمیان از تو میپرسن چه فلان، این سوال هایی است که جنبه دانستن داره. نوع دوم از سوال، سوالی است که جنبه چیز خواستن و طلب دارد. یعنی انسان سوال میکنه مسئلت. اینه که گاهی ما در پارسی مثلا میگفتیم فلان کس روی سوال نداره، یعنی حال این رو نداره که بخواد از کسی چیزی طلب کنه. این سوال به معنای چیز خواستن است. این نوع دومه که انگیزه اون به دست آوردن چیزی است. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، آن با آن وجود و هستی در حال خواهش و طلب از خداوند سبحانند، بدانند یا ندانند فرقی نمی کند. در این جهت تمام وجود نیازمند به حضرت بی نیاز و آن با آن دست تمنا به سوی او دراز دارند. یسأله من فی السماوات والارض، این همون سوالی است که انسان بالاخره تقاضا می کند، از کسی خواسته ای رو مطرح می کند. نوع سوم سوال استقراری است، استعلامی، استعطایی، استقراری. استقراری اون سوال هایی است که قاضی محترم، بازپرس محترم در پرونده از متهم دارد. سوالی رو مطرح می کند که اون اقرار کنه به این مطلب، از زبان خود او پاسخ گرفته شود که بهترین حکمی که انشاء میشه به لحاظ حقوقی حکمی است که مبتنی بر اقارير متهم باشد. دیگه روح و روان قاضی خرسند و راضی است از اینکه کاملا بر اساس اقارير حکم رو صادر کرده است. اینو میگیم سوال استقراری. این همونی که ما مدام در زندگی خودمون شب و روز داریم. بالاخره یه خطای مرتکب شده این فرزند، مادرم میدونه این کارو کرده است، میدونه کس دیگه در خونه نبوده که بالاخره این کارا رو انجام بده، اما سوال میکنه از فرزندش، میگه عزیزم تو این کارو کردی؟ تو شیشه رو شکستی؟ تو این فلان چیز رو ریختی؟ خب اونم جواب میده دیگه. این سوال نه اینه که مادر بداند یا چیزی از فرزندش بخواد. این دو میگیم سوال استقراری. آنچه خداوند از بندگان خیش میپرسد در دنیا و آخرت، این سومی است. ذات احدیت نه چیزی از بنده هاش میخواد، نه علمی رو میخواد در طلبش باشد، اما اگه از بنده ها سوال میکند حتی در قیامت قفوهم انهم مسئولون، بایستید پاسخ بدید. برای چه خدا سوال میکنه از بندگانش؟ نیازی نداره در قیامت بپرسد، بلکه برای آن است که خود انسان ها با اون که عمل کرده انزشت و زیبا اقرار کنند و بپذیرن مسئولیت رفتار و اعمال خودشون رو. بنابراین اینجا هم در سوره مبارکه با جمله پرسشی آغاز سخن رو میبینیم. خداوند میخواد یه چیزی رو تثبیت کنه، تقریر کنه، در وجود انسان‌ها فرو ببرد. موضوعی است که بسیار مهم است. از سوژه‌های بسیار جدی قرآن عزیزان موضوع شناخت انسان به انسان است. می توانم به جرأت محضر مبارکتون ادعا کنم که 6236 آیه قرآن کریم بخش بر دو میشه به لحاظ محتوا. ما دو سرفصل در قرآن داریم. یک، شناخت و شناسایی خداوند. دو، شناخت و شناسایی انسان. یعنی قرآن الهی نامه است و انسان نامه است. کتابی است که تمام اون دو موضوع اصلی رو دارد در بر دارد. یکی در رابطه با ذات حق است، دوم انسان. به همین خاطر از بخش‌های عمده این کلام و این خطاب الهی معرفی انسان به انسان است. به دوستان عزیز امروز اشاره می‌کردم، حالا در این درسی که با دوستان عزیز دوره دکتری دانشگاه فردوسی داریم، یه بخشی از بحث مربوط میشه به معرفی انسان به لحاظ جایگاه انسان در مدیریت و مقایسه انسان در مکتب‌های مختلف مدیریتی. اونجا انسان رو با 4 عنوان مورد بررسی قرار میدیم که برگرفته از قرآن است. یک، انسان به لحاظ ماهیت و سرشت. دوم، انسان به لحاظ ظرفیت و توانمندی. سوم، انسان به لحاظ آسیب‌ها و تهدیدها. 4، انسان به لحاظ غایت و فرجام. این چیزی است که در قرآن می‌بینیم. یعنی انسان از 4 زاویه در قرآن کاویده می‌شود و بررسی می‌شود. انسان شناخت قرآن یه چنین موضوع عمیق و گسترده است. این آیه نخستین هم در عین ایجاز و کوتاهی، آیه اول، دوم، سوم، حتی میتوان گفت یه شرح عمیق، دقیق، جامعی بر ماهیت و وجود و مسیری است که انسان پیش روی خود در آفرینش دارد. اما در نهایت ایجاز و اختصار فرمود هل اتا علل انسان. با توجه به اینکه این سوال برای استقرار و برای تثبیت و تحقق یه مطلب پرسیده میشه، لذا بسیاری از ادبا این حل رو به منزله قد میدانند. حرف قد هنگامی که بر سر فعل ماضی میاد نشانه قطعیت و تحقق رو میرساند. جماعت منتظرند آیا امروز امام جماعت می آید یا نمی آید. همه مضطربند، نیومد، دیر کرد. یه مرتبه مکبر میگه قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. آرامش می آید که امام جماعت وارد شد و نماز در حال انجام و تحقق است. این قد میاد برای تحقق یه امر. این کار رو حل انجام میده، یعنی حرف حل هم وقتی میاد جنبه پرسشی رو میرساند که تحقق و قطعیت در اون وجود داره. فرمود حل اتا علل انسان، آیا گذشت بر انسان حینون من الدهر. کلمه علل انسان، اجازه بدید از واجه واجه آیه شریفه نگذریم. میدانید در معرفی این موجود در کلام الهی ما چند تا واژه داریم. کلمه انسان رو داریم که ناس هم هماهنگ با همین انسان است. بشر رو میبینیم، آدم رو میبینیم و بنی آدم. این 4 واژه رو مشاهده میکنیم. آدم جنس نیست، شخص است. اسم علم آدم، تلفظ آرامی اون که منتقل میشه به قرآن عربی میشه آدم. همون آدام اسمیت که شنیدید، بالاخره آدام این کرد. این اسم شخص علمه. هیچ یک از انسان‌ها 8 میلیارد موجود روی زمین و قبل از اونها آدم نیستند. عذرخواهی میکنم، هیچ کدام ما نه آدمیم نه آدم خواهیم شد. آدم یه فرد بوده است. آدم یه فرد ویژه‌ای است با مشخصات خاص خودش. اما به دنبال اون تمام فرزندان اون میشن بنی آدم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. بنی آدم، ما این کارو کردیم اون کارو کردیم براتون. تمام فرزندان آدم همه اینها میشن بنی آدم. پس ما بنی آدمیم. این یه عنوان ماست. چرا؟ چون یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. انسان ها ما شما رو آفریدیم از یک زن و مرد. به همین خاطر مشاهده میکنید که همه انسان ها میشن بنی آدم. اما اون دو عنوان دیگه که اسامی اصلی ماست و نامهای اصلی ماست، انسان و بشر، با توجه به وجود آدمی که الان در این سوره عرض می کنم که ما انسان ها 2 ساحتی هستیم، 2 بعدی هستیم، 2 بخش در وجود انسان خداوند سبحان قرار داده است. بعد جسم است و بعد جان. این جسم ظاهری و عنصری ماست و روح فراتر از این جسم مادی ما. به همین خاطر میبینید در قرآن کلمه بشر و انسان رو داریم. بشر از ماده بشره میآید، یعنی پوست و ظاهر. به این موجود بشر گفته میشه چون موجودی است که پوست داره، ظاهر داره، مرئی است، دیده میشه و مانند حیوانات کرک و پشم و مو ندارد، بلکه یه چنین وضعیتی رو در جسم اون میبینید. یعنی کلمه بشر بر این موجود گفته میشه به لحاظ بعد عنصری، به لحاظ بعد جسمی. این به همین خاطر نمیتونیم در قرآن کلمه بشر رو برداریم جای اون انسان بگذاریم هیچ کجا. نمیتونیم بگیم قل انما انا انسان مثلکم، بلکه قول انما انا بشرون مثلكم، چون اون بعد مادی و جسمی رو پیامبر داره مطرح میکنه، نه بعد روحی را که تنام و عینای ولا ینام و قلبی. این چشم بسته میشه به ظاهر میخوابم اما تمام وجود من بیدار است. این جان همیشه بیدار پیامبر این رو با کلمه بشر نمیشه منتقل کرد به دیگران. بشر بعد جسمی ماست، همونی که مشترکیم با حیوانات در بخش هایی. اما انسان نه، هنگامی که انسان در قرآن گفته میشه دیگه اون ترکیب کامل وجودی است، یعنی هم بعد جسمانی مطرح است و بیشتر بعد روحی این موجود مطرحه. اساسا خود کلمه انسان خیلی سریع عرض میکنم، نمیخوام از حوصله دوستان خارج بشم و دریغم میاد که این آیه رو بالاخره شاید من خیلی سالها قبل، شاید 17 سال 14-15 سال قبل سوره مبارکه انسان رو گفتم اینطور که تو ذهنم میاد، لذا دوست میدارم حالا که فرصت شده دیگه نگذریم از خیلی از مطالبی که میشه در این سوره منتقل بشه با این پیام آیه نخستین و آیه دوم. استهزار داری کلمه انسان رو لغویون از ماده ایناس میدانند، از ماده اونس میدانند، از ماده نوسان میدانند، از ماده نسیان میدانند. چهار ریشه لغوی برای کلمه انسان و ما انسان ها وجود داره که این چهار تا ریشه لغوی تو وجود ماست. یک، انسان رو انسان میدانند از ماده ایناس، انی آنست و نارا. هنگامی که موسی میرسد اون آتش رو در دامن طور میبیند به همراهان خودش میگد امکثو بایستید انی آنست و نارا، از این ریشه، یعنی من آتشی رو میبینم بایستید تا من برم یا یه گرمایی بیارم برای این همسر که در وضع حمل است در این هوای بارانی و این چنینی، یا اینکه یک نشانه راهنمایی رو پیدا کنم میرود که آتشی بیاورد که خانواده خودش رو گرم کند، آتشی به جانش میافتد که بشریتی رو گرم میکند و ابلاغ رسالتش رو دریافت میکند. ایناس. دوم، از ماده انس به انسان، انسان گفته میشود چون انس پذیر است. هیچ موجودی در نظام آفرینش الهی به مقدار انسانها انس پذیر نیست. این انسان ها هستن که یکی شرقی یکی غربی با یه زبان مشترک وقتی به هم میرسن اونچنان همدلی و همزبانی پیدا میکنن که مانند شیر و شکر با هم مخلوط میشن. از یه تبار و از یه خانواده و از یه نژاد و از یه فرهنگ این زن و مرد با هم ازدواج میکنن اما 6 ماه میگذره یاد پدر نمیکنند این پسران ناخلف، دیگه تموم میشه، پشت سرش هم نگاه نمیکنن. اون چنان انس میگیرن این زن و شوی با هم که گویا اینها همزاد همند، با هم متولد شدند. این خاصیت انسان است که چنین ویژگی و چنین انس پذیری رو دارد انسان. ایناس، انس، نوسان. این انسان رو لغویون از ماده نوس میدانند و نوسان. نوسان اون حالات متغیر است. انسان رو انسان میگن چون انسان موجودی است متغیر الحال، متبدل الاحوال. به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. یه روز تمام شادی دنیا رو در وجود خودتون حس میکنید، فردای اون روز تمام غم دنیا دل ما رو پر کرده است. یه روز نسبت به یه انسان نهایت اشتیاق و گرایش، یه روز نفرت و گریز رو در وجود خودمون میبینیم، یه روز انقباض است، یه روز انبساط است، یه روز سهو است، یه روز محو است به تعبیر عرفا. این حالات وجودی انسان و تحول آدمی انسان رو انسان میکند و این انسان است که این پیچیدگی این موجود رو در خلقت دیگه نشان میده که چه حالاتی دارد. و چهارمین احتمال، انسان از ماده نسیان میاد. خداوند فراموشی ندارد. ما کان ربک نسیا. ذات احدیت فراموشی نداره. فرشتگان الهی سهو العقول ندارن، فراموشی ندارن. عذرخواهی میکنم، در فیزیولوژی حیوانی بررسی میشه، حیوانات فراموشی از جنس انسان ندارن. یعنی هیچ حیوانی، هیچ الاغی راه خانه خودش رو فراموش نمیکند. حیوانات هم این فراموشی رو ندارن. نسیان خصوصیتی است که انسان دارد. فان اول الناسی اول الناسی. اولین انسان اولین فراموشکار بود. لقد عهدنا الى آدم فنسیه. با انسان پیمان بستیم، با آدم فراموش کرد، فنسیه. اولین آدم اولین انسان شد، اولین فراموشکار.
این نسیان و فراموشی در وجود انسان داستان داره. حالا کجا این نسیان بجاست، کدا نابجاست، آفت چیز، حسن کجاست؟ تصور بفرمید اگر آدمی این فراموشی رو نمی داشت، غم‌های جانکاه کوبنده زندگی بر انسان وارد می شد و از بین نمی رفت و فراموش نمی شد، بعد می تونست انسان زندگی کنه؟ دیگه امکان زندگی براش نبود دیگه، با غم‌های کوبنده اونچنانی و داغ‌هایی که بر دل دارد. و همین طور باز شرایط دیگه. از نعمت‌های بزرگ خداوند بر انسان نسیان است، یه جاهای آفت است. آفت العلم عن نسیان. من گاهی به این دوستان عزیز میگم مثلا شما 20 گرفتی این درس رو از من، اگر من 2 ماه دیگه ازت امتحان بگیرم 15 هم نمیگیری، 10 هم نمیگیری بسا. این آفت العلم عن نسیان، یه جاهایی آفت است، یه جاهایی حسن است. انسان موجودی است با این 4 ویژگی که عرض کردم که در خود واژه انسان نهفته است. بسیار خوب. هل اتا علل انسان، با توجه به اینکه کلمه انسان اینجا مطرح میشه، هم بعد جسمی این موجود مطرح است در این آیه شریفه، هم بعد فراجسمی اون که اشاره میکنم خدمت عزیزان. هل اتا علل انسان حینون، کلمه حین به بازه زمانی گفته می شود که نامشخص است، اما در این حال آغازی دارد و انجامی دارد. هین یه نقطه آغاز داره، یه نقطه پایان داره. هینون من دهر، کلمه دهر از زمن و طویل به روزگار بسیار زیاد، لغویون میگن روزگاری برابر با کائنات، حتی هنگامی که کلمه دهر میگن تمام طول کائنات. مثلا هل اتا علل انسان هینون من دهره، آیا بر انسان گذشت برهی از زمان در این دهر طولانی؟ که لم یکن شیئا مذکورا، که نبود شیء قابل ذکر. من با رخصت گرفتن از عزیزان، اگر مساعدت بفرمایید با حقیر، مایلم اینجا یه مقداری سطح مطلب رو فراتر بگم. یعنی اینجا یه مختصری، یه چیزی نگم ردشم و محضر مبارکتون، مایلم اینجا یه مقداری عمیق‌تر مطلب رو بگم، چون نیازه این رو عمیق‌تر بدونیم. کانه، فعل کانه در کلام عرب 2 گونه است، گاهی ناقص است گاهی تام است. نحوی گفت در میان عوام کانه گه ناقص است و گاهی تام. اون داستان زیبای مثنوی هم اشاره‌ای به این میکنه، خیلی جالب است. کان زیدون قائمن، این کانه ناقصه است، یعنی اسم داره خبر داره، بر سر مبتدا خبر میاد، کان زیدون قائمن. اما گاهی کان الامر دیگه مبتدا خبر نداره، یعنی این کار شد تمام، اینو میگن کانه تامه که نیازی به اسم و خبر نداره. در اینجا لم یکن فعل کانه است، هر دو احتمال وجود داره، ممکنه اینجا کانه کانه تامه باشه، ممکنه کانه ناقصه باشه. یعنی چه؟ عرض میکنم خدمت عزیزان، فرمود لم یکن شیئا مذکورا، روزگارانی گذشت که این انسان نبود، هیچی نبود. یعنی اگر کانه کانه تامه باشه، به اصل وجود انسانه اشاره میکنه خداوند. روزگاری گذشت در این دهر و در این زمان طویل هستی که انسان هیچ عددی، شیئی، مخلوقی که ذکری و یادی از او باشد نبود. یعنی به اصل وجود انسان اگر کانه کانه تام باشه اشاره داره. بله، اشاره به این دارد که در عدم بودیم مستور وجود، تا محبت پرده ما را زدود، بود تنها حضرت پروردگار، خواست تا خود را ببیند آشکار، آفرید آینه ای در خورد خیش، داد او را سینه ای در خورد خیش. انسان یه موجودیه که مسبوق به نیستی و نبود و عدم است. ما سابقه وجود نداریم، ذات احدیت قدیم است، ما حادثیم، ما موجود شدیم، خداوند ما رو خلق کرده، ایجاد کرده، به وجود آورده است. پس ما سابقه وجود نداشتیم، ما سابقه هستی نداریم. خداوند به زکریا وقتی که میگه به خدا که خدایا ومرهتی آقرا، شما من میگی میخوای به من فرزند بدی، به من یحیی بدی، ولی که همسر من نازاست، همسر من نازاست آقره، و من هم که قد بلغت من الکبر اتی، یا ما هم که دیگه پیر مردیم، از ما گذشته این مسائل. بعد خداوند میگه وقت خلقتو که، بله این چنین است قطعا، وقت خلقتو که من قبل، ولم تکو شیئا. آقای زکریا فراموش نکردی که ما تو رو قبلا در این شرایط آفریدیم، والی که نبودی اصلا، ولم تکو شیئا یعنی هیچی نبودی، کانه تامه، اون شی جنبه به اصطلاح تمیز داره، یعنی اصلا هیچ وجود نداشتی. خب ما وجود نداشتیم عزیزان، ما خداوند ویژگی که به این موجود و این انسان داده متفاوت از دیگر موجودات زمینی، ابدیت رو در وجود ما قرار داده است. ما انسان ها ابدی هستیم اما ازلی نیستیم. خداوند ما رو از یه نقطه ایجاد کرده است، الله خالق کل شیء، اما این نقطه ای که ما شروع میکنیم دیگه تمامی نداره. ما در ابدیت با حضرت احدیت همراهیم. اما ای بر ازلیت از آغاز، خلق ازل و ابد هم آواز، این خداست. خداوند است که ازلی است و ابدی است. روی همین دوتا رو میگیم سرمدی. خداوند سبحان سرمدی است، یعنی ازلی و ابدی است. اما ما انسان ها از یه نقطه عدمی آغاز شدیم اومدیم، اما ادامه میدیم، رهرو به منزل عشقی موز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم و ادامه میدیم این مسیر رو تا ابدیتی که خداوند برای ما در نظر گرفته است. آیه شریفه اگر کانه کانه تامه باشه، لم یکن شیئا مذکورا، گذشت زمان طویلی رو در آفرینش که انسان هیچی نبود، معدوم بود و از عدم ذات احدیتش چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. این رو از احدیت، این موجود رو از نیستی به هستی می آورد. این یه معنی. اما معنای دوم، اگر این به کل وجود انسان اشاره نداشته باشه آیه و به بعد جسمانی انسان اشاره داشته باشه، میشه کانه کانه ای ناقصه. یعنی چی؟ یعنی روزگارانی گذشت که این انسان چیزی نبود که قابل ذکر باشه، یعنی شیئون چیزی بود اما چیز قابل ذکری نبود مثل وضعیت الانش. به چی اشاره میکنه خداوند سبحان؟ یه وقتی من سر کلاس به دانشجوها گفتم این شعر حکیم بلند آواز فردوسی رو که به نظر من بی نظیر در کل ادب پارسی، در میان 60,000 بیت سروده شده فردوسی هم بی نظیر است. گفتم این بیت رو هر کی از عزیزان من ترجمه کنه بگه فردوسی چی گفته، همینجا بلند شه بره تا پایان ترم سر کلاس هم ننشینه، نمرش هم 20 میدم همین الان. یک دانشجو هم جواب نداد. نخستین فکرت پسین شمار، نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. شگفت‌انگیز، معجزه کلام از این حکیم بلند آواز قدرتمند ادب پارسی از دیار طوس. نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. دقت بفرمایید، داره معجزه سخن رو نشون میده که یه بحث مهم عمیق فلسفی بنیادی در مورد انسان رو با این یه بیت به زیبایی سروده از جناب فردوسی. استهزار دارید ما برای شکل گرفتن یه پدیده، اهل منطق اهل حکمت میگن 4 تا علت نیاز داره. میگن و فکر کردن که میخواد استاد بنشینه اینجا، معلم بنشینه اینجا، یه چیزی نیازه که بگذاره و بعد اگر کتابی دفتری دستکی دارد روی اون قرار بده و اونگاه کار خودش رو شروع کنه. فکر کردن که یه چنین چیزی نیاز است. بعد گفتم این رو از چی بسازیم؟ گفتن چوب زیبایی بهتری داره، اونس بیشتری باش پیدام، فلز سرده اما چوب گرمه، از طبیعته، از جنس چوب بسازیم. گفتن شکلش چی باشه؟ گفتن شکلش رو به شکل مستطیل میسازیم که فراگیری سطحی خوبی داشته باشه. بقیه بدیم کی بسازه؟ میدیم اسم محمد نجار بسازه. توجه فرمودید؟ خب دادن چوب رو شکل هندسی هم داد و استاد نجار ساخت، اومدن میز رو اینجا گذاشتن. این شد 4 تا علت منطقی. اونی که فکر کردیم یه چیزی میخواییم که باید اینجا گذارده بشه، به این میگن علت غایی. اون چوبی که از اون ساختیم میشه علت مادی، شکلش میشه علت سوری، سازندش میشه علت فاعلی. توجه فرمودید علت قائی اول الفکرت آخر العمل، اینه که اول فکر میکنید من فلان چیز رو میخوام، بعد میگید به چه شکلی، به چه مدلی، به چه نکته ای، بعد اون رو اسبابش رو فراهم میکنید. بعدی که تمام اسباب فراهم شد، اون علت قائی و نهایی که فکر شما بود محقق میشه. حالا دقت بفرمایید، نخستین فکرت آدم، تو نخستین فکرت، تو در مقام فکر و اندیشه و طراحی و بررسی اول خلقت بودی. یعنی خدا آفرینش را خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این وجود و این زمین و این منظومه رو برای شما آفرید. انی جاعل فی الارض خلیفه، این انسان طفیل هستی عشقند، آدمی یا پری، این انسان رو خداوند به عنوان علت قائی، یعنی در مقام طراحی، اول خدا انسان رو طراحی کرد، اما بعد که خواست این انسان بیاد به وجود، نخستین فکرت، اما پسین شمار، بعد زمین آفریده شد، مستعد شد، حیات نباتی زمین، حیات گیاهی زمین، حیات حیوانی زمین، بعد از اینکه میلیون‌ها سال بر زمین گذشت، حالا یه موجودی به نام انسان که این سفره رو خدا براش مهیا کرده، ولعرزش فرشناها فنعم الماهدون، حالا این موجود اومد سر سفره نشست. خداوند این طراحی خلقت رو برای کی کرد؟ برای انسان کرد. بعد از اینکه وجود شکل گرفت، حالا انسان میاد سر سفره مینشینه. حل اتا حل الانسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا روزگارانی نگذشت بر این هستی که انسان بود اما چیز قابل ذکری نبود؟ یعنی هنوز مراحل شکل گرفتن خلقت، دوران خلقت طی میشد تا زمین و زمان مستعد حضور و وجود انسان باشه. بعد این انسان کجا بود؟ این انسان هم که خداوند مطرح میکنه جنس انسانه دیگه، همه انسان ها هستن، از تا آدم رو که مطرح نمیکنه. کجا بودند این انسان ها؟ خب اینجا اشاره داره به بعد مادی و جسمانی انسان. بعد از اینکه این وجود ایجاد شد اما هنوز این انسان نیومده، جسم ما انسان ها کجا بود؟ در خاک های این هستی. جسم ما منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. ما شما انسان ها رو از خاک آفریدیم، به خاک برمیگردانیم، از خاک برون می آوریم در عالم هشت. این چه چیز وجود ماست که از خاک؟ جسم ماست. جسم ما انسان ها بدا خلق الانسان من طین، از خاک است. یعنی جسم ما 22 عنصر درش وجود داره که اینها عناصر جدول مندلیف در خاک دیده میشه. این میشه وجود جسمانی ما انسان ها. بود خاک ها بود در هستی، اما خداوند هنوز اراده نکرده بود که انسان رو بیافریند. و ازا سویته و نفخت و فیه من روحی، نشده بود، هنوز جسم ما رو نیافریده بود. انسان ها میدونید روزگارانی میلیون ها سال گذشت که شما نبودید یه چیزی، ماده وجودی شما این خاک بود، اما خداوند این خلق رو ایجاد نکرده بود و جان و روح رو در آن ندیده بود که وجود شما انسان ها شکل بگیرد. در این صورت آیه اشاره میکنه مفاد کانه ناقصه به سابقه وجودی انسان که از این خاک و از این زمین شکل میگیرد، بعد دو بعد وجودی ما محقق میشه. حالا دقت بفرمایید اینجا، ببینید انسان به لحاظ جسمی عزیزان خیلی شگفت انگیز نیست، بله پدیده مهمی است، این که انسان حد انسان به مذهب العامه حیوانی است، مستوی القامه به تعبیر قدما، این که انسان موجودی که رو دو پا راه میره، این تیپ رو داره، این شکل رو داره، این تقارن رو داره، کمربند لگنی، کمربند شانه‌ای، تقارن نمیدارم چشم و گوش و این ویژگی ها و این ساختار فیزیولوژی رو داره، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا تصویرش میکنه، مهمه. اما لخلق السماوات و الارض اکبر من خلق الناس. قرآن میگه آفرینش آسمان و زمین ها از آفرینش شما خیلی مهمتره. شما عظمت هایی که در کیهان دارید در فیزیولوژی انسانی نیست. شما به لحاظ جسمی موجود قویید، موجود استواری هستید، اما انسان بودن شما به این جسمتون نیست.
ما این نطفه رو تبدیلش میکنیم به مزقه، علقه، بعد تبدیل میکنیم به عظام، بعد فکسون العظام لحما، بعد بر این استخوان‌ها بافت گوشتی میاد، حالا ثم انشأناه خلقا آخر، حالا یه چیز دیگه ما آفریدیم، به وجود شما اضافه کردیم در کنار اون مراحل شکل گرفتن جسمیتون. این خلق آخر که اومد، حالا جاییست که تبارک الله و احسن الخالقین، اینجا جاییست که خدا برای خودش کف بزنه و تبریک بگه به خودش، این پدیده ای که آفریده است. یعنی عظمت این وجود و این انسان به اون بعد جسمانی و امبریولوژی که قرآن توضیح میده نیست، اون مراحل شکل گرفتن جنینی ما نیست، بلکه تمام وجودی و عظمت انسان اون بعد دوم است که ثم انشأناه خلقا آخر. اون روح و جان رو که خدا به این وجود قرین میکنه، این مادران بزرگوار، بالاخره اونهایی که رفتن غروب جمعه است، خداوند همشون رو قرین دریای انوار رحمت خیش بگرداند، با اونهایی که هستن سایه‌شون بر سر عزیزانشون مستدام باشد. بالاخره وقتی 3 ماه میگذره، پا به ماه 4 میگذره مادر در حمل، احساس مادر عوض میشه، احساسش اینه که یک همراه قوی تری با خودش داره، احساس میکنه که دوست میداره صحبت کنه با این جنین همراه خودش. اینجا جاییست که ثم انشأناه خلقا آخر، از ورود به ماه 4 اتمام ماه 3 ولوج روح میشه، روح میاد همراه جسم، دیگه حیات کامل خودش رو این انسان داره شروع میکنه، از حیات به اصطلاح نفس نامیه تبدیل میشه به نفس ناطقه و دیگه اون حیات انسانی رو پیدا میکنه این جنین همراه مادر. فرمود هل اتا علی انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یا اشاره میکنه به کلیت وجود انسان، متوجه باشید انسان ها، شما هیچ بودید، سابقه وجود نداشتید، خداوند شما را از نیستی به هستی آورد. یا اشاره میکنه به این که شما بابا خاک بودید، یه خاک ساده ای بودید که بالاخره آب و گل و نمیدونم چی و چی و چه اینها ترکیب شد، شد اون انسان اول، بعد هم شما از ادامه نسل اون کارتون به اینجا کشید. خب نکنید ای ایازان پوستین را یاد آر. چرا این رو خداوند میگه؟ انسان رو به خودش معرفی میکنه، اما در این حال حکایت سلطان محمود و ایاز اویماقه، اون غلام ترکش که بالاخره به جایی رسید که دیگه همه کاری دربار بود، این حساد و حسودان به تعبیر مولوی احساس کردن که دیگه خیلی اومده کارش بالا گرفته، بود زیرابشو بزنیم، طبق معمول بود زیرابشو بزنیم. چیکار کردن؟ گفتن آقا این یه جایی داره تو خونه که میاد دربار یه چیزی برمی‌داره میره اونجا قایم پنهان میکنه، مخفی میکنه. خب فرستاد این جاسوس‌های خودش رفتن تخریب کردن اون در و دیوار رو، بالاخره وارد شدن دیدن یه پوستین کهنه آویزان است، یه جفت چارق تکه پاره اونجا کنار اون پوستین قرار داره. اینا اومدن گزارش رو به سلطان محمود دادند و ایاز رو خواست، گفت ماجرا چیه؟ ببخشید یه چنین اتفاقی افتاده است، سعایت کردن، بدخواهی کرد. گفت جناب سلطان، من وقتی که پیش شما آمدم وارد این بارگاه شدم، یه چوپانی بودم که اون برم بود اون پام بود، من شب به شب که میرم از دربار وارد اون اتاق میشم، نگاه میکنم که فراموش نکنم کی بودم و به کجا رسیدم. ای ایازان پوستین را یاد آر، از منی هستی منی را واگذار. چقدر عجیب حکایت رو مطرح. خداوند در قرآن بارها این نکته رو به ما انسانها تذکر میده که شما اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. به شکل‌های مختلف قرآن هی متذکر میشه که شما وجود نداشتید، هستی نداشتید، از عدم خداوند سبحان، از نیستی به هستی آمدید و جسمتون هم به لحاظ مادی این بود، خاک بود، چه بود، و خداوند چه شرافتی به اون داد و روحی آفرید، به این ملحق کرد که تمام عظمت شما انسان ها شد. هل اتا علن انسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. آن خیلی لذت داره انسان قصه وجود خودش رو و هستی خودش رو از کلام الهی فهم کند، درک کند، مرور کند و بهتر استفاده کند.
انا خلقنا الانسان من نطفه، ما این انسان رو، ال انسان همون انسان قبلی است دیگه، ما این انسان رو آفریدیم من نطفه. وقتی صحبت نطفه میشه صحبت ماست، یعنی صحبت بنی آدمه. دقت بفرمایید، بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. خداوند اون فرد اول رو بر اساس گزارشات قرآن مستقیما از خاک می آفریند، اون فرد اول رو، آدم رو و همسر اون رو مستقیما از خاک می آفرید. اما میگه بعد ما نسل اون رو قرار دادیم از سلاله، از ماء مهین، از یه چکیده، از یه آب بی مقدار، کم مقدار، که نام اون چیست؟ نطفه. ما انسان رو، یعنی دیگه تمام جمعیت امروز، تمام بنی آدم و فرزندان آدم رو مطرح میکنه قرآن، ما این انسان رو آفریدیم من نطفه. واژه نطفه دو ویژگی دارد، یک این که اساسا خود این فعله، این وزن کوچکی و قلت رو میرسونه، کمی رو میرسونه، عذرخواهی میکنم، بالاخره یه حجم کمی از عرض به خدمتون اسپرماتوزوئید میبینید که خب بالاخره این مثلا 2 میلیون 3 میلیون امکان باروری در اون وجود داره، مثلا خیلی کوچک، خیلی حجمه، باید این ماکروسکوپی باشه، باید این رو به چه شکلی دید و عرض به خدمتون بررسی کرد، این کوچک. اما معنای دومی که داره، نطف و نطفه به معنای چیز دست نخورده و بکر. امیرالمومنین در یه جای نهج البلاغه یه جمله میگه که مرحوم شریف رضی در گردآورنده نهج البلاغه میگه از عجایب سخنان حدیث، گفت میرم به جنگ این خوارج. اینا 12,000 بودن، اینا کسانی بودن که پیشانی هاشون پینه بسته بود از تهجد و نماز شب، اینا کسانی بودن که حافظان قرآن بودند این خوارج، اینها کسانی بودن که در نماز شبشون دعا میکردن خدایا میشه این توفیق رو من بدی که شمشیر من به خون پسر ابی طالب رنگین شود. اینطور احمق هایی بودند. و خب امیرالمومنین با این جماعت برخورد کرده و مواجه، تمام آتش اون وضع سفین رو اینها ایجاد کردن. چه کردن با دل امیرالمومنین و اسلام این خوارج، با این کج‌فهمی و ذهنهای خشک مغزشون، چه ابتلاعاتی رو سر مسلمین در آوردن. 12,000 نفر بودن، امام با اینا صحبت کرد، صحبت کرد، 4,000 نفرشون برگشت، بعضیا میگن تا 8,000 نفر برگشتن، 4,000 نفر موندن. مسعودی و امثال این عدد رو میگن، 4,000 نفر بودن. امام فرمود با اینها میجنگم و مسارعهم دون نطفه، و اینها به خاک میافتن کنار نطفه. شارحان نهج البلاغه میمونن که نطفه یعنی چه. مرحوم سید رضی میگه انا بذلک نهروان، مراد امام از نطفه رود نهروانه، چون نهروان رودی بود که سطح آب پایین بود، پاکیزه و دست نخورده باقی میموند. اگر میخواستن استفاده کنن شریعه درست میکردن، شعب مصنوعی درست میکردن، میرفتن کنار آب. امام که میگوید کنار نطفه میافتند به خاک، یعنی در کنار رود نهروان. پس نطفه هم یه مایع بکره و هم یه مایع قلیل و اندک. فرمود نا خلقنا الانسان من نطفه، اما سریعا به دنبال اون یه صفتی میاره، امشاج. عرض کردم دیگه این قصه وجودیمون داره ذات احدیت برامون تصویر میکند، معرفی میکند ما رو به خودمون. من نطفه امشاج، کلمه امشاج جمع مشج یا مشج، به معنای ممزوج، به معنای مخلوط، البته با یه تفاوت هایی. وقتی شما نخود لوبیا رو قاطی میکنید، یعنی دو تا شیء جامد رو میشه مخلوط. وقتی یه مایع رو در جامد قاطی میکنید میشه محلول. این نمک رو میریزید و حلش میکنید، اون میشه محلول، این میشه مخلوط. اما ممشوج چیز دیگری است، خیلی فراتر از این حرفاست. میتونیم بگیم مراد از نطفه امشاج یعنی نطفه پیچیده، ترکیبی، کامپلکس، یه چنین چیزی رو میتونیم در مورد این نطفه بگیم. ما انسان رو از یه نطفه آفریدیم که بسیار پیچیده و بسیار ترکیبی است. یعنی خب به ظاهر ابتداعاً به ذهنمون میاد، تعارفی نداره، بالاخره یه لقاحی شکل میگیره، اسپرماتوزوئیدی و اوولی، بعد این انسان از این نطفه ایجاد میشه. نه نه، اینو خدا مطرح نمی کند.
ما انسان را آفریدیم از نطفه‌ای که استعدادها و قابلیت‌های پیچیده ی عمیقی در این نطفه وجود دارد. بین 20,000 تا 25,000 ژن درون هر نطفه وجود دارد. در گام اول که ترکیب انسان رو میخواد بخشی از دی ان ای رو دزوکسیلیبونوکلیک اسید رو رقم بزند. اینها صفات اولیه، صفات ثانویه، از رنگ چشم بگیریم، از ترسو بودن نبودن. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ما یه واژه‌ای داریم در لغت عرب که این بسیار عجیبه، واژه عرق. عرق رو بگید، عرق بخونید، بنویسید عین ر قاف عرق. دقیقاً همونه که تو جنگ جمل بالاخره امام فرمودن تا زمانی که شتر عایشه نخوابد جنگ نمیخوابد، چون همسر پیامبره. سوار این شتر رو سرخمو کردن، اینجا ایستاده تا زمانی که او باشه جنگ پابرجاست. لذا رو کردن با محمد حنفیه فرزندشون، گفتن بابا برو این شتر رو بخوابون. به محمد ابن ابی بکر برادر عایشه هم گفتن تو هم برو، وقتی شتر رو زد تو عایشه رو بگیر که نیفتد، آسیب نبیند. محمد رفت و قبیله بنی زبه شیران شرزه‌ای بودن، دفاع از عایشه میکردن، نذاشتن. محمد هرچی رفت جلو پس اومد، حریف نشد. امیرالمومنین اومدن با غلاف شمشیر با اسب کنار محمد حنفیه زدن به بازوش، گفتن اخذت که عرق من امک، عرق مادرت تو رو گرفته است، نه عرق من. یعنی ژن مادرت تو داری. عرق یعنی چی؟ یعنی جن. بعد رو کردن به مجتبی، فرمودن بابا حسن تو برو. امام مجتبی یه حمله کرد، اون حمله اول صدای نعره شتر برخاست، عایشه فرو افتاد. محمد ابن ابی بکر خواهر رو گرفت، جنگ رو به پایانی رفت. یعنی یه فرار کردن، اونایی که به عایشه نگاه میکردن میجنگیدن. ارق یعنی جن، امشاج یعنی ترکیبی از جنها. فرمود ما انسان را آفریدیم من نطفه امشاج، از یه نطفه‌ای که امشاج است و ترکیبات عجیب پیچیده‌ای در این نطفه انسان وجود داره که وقتی این میاد در این جسم و وجود رو رقم میزنه، بعد با اون روح ترکیب میشه، دیگه میشه همون تبارک الله احسن الخالقین و اعجوبه آفریدش رقم میخورد، اشرف مخلوقات رقم میخورد با وجود این انسان. اما به دنبالش یه جمله ای گفت که دیگه کار همه ما رو ساخت خداوند. فرمود نا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. من همین رو بگم کافی است. ما انسان را آفریدیم از یه نطفه پیچیده عمیق گسترده ای که دریایی از استعدادها و توانمندیها در اون نهفته است. اما نبتلی جنبه حالیه داره، یعنی حال آینده و مستقبله. بعد این انسان با این وجود میره تو دنیای ابتلا. نبتلی آفریدیم این رو تا ابتلاش کنیم. یعنی خداوند علت و غایت آفرینش انسان رو اینجا ابتلا مطرح میکند. نبتلی یعنی چه؟ بعد بخصوص این که ابتلا رو وقتی نگاه میکنین تو ترجمه ها یا مثلا بالاخره در مسائل ابتدایی چی معنا میکنن ابتلا رو؟ آزمون. درست گفتید، آزمون معنا میکنن. ما انسان رو آفریدیم با این پیچیدگی که آزمایشش کنیم. ببخشید، مگر خداوند علم نداره؟ مگر خدا عالم نیست؟ چه نیازی داره این که خدا انسانی رو بیافریند که آزمایشش کنند؟ این که خنده داره. مگر خدا جاهله که میخواد انسان رو بیازماید که بداند این چند مرده علاج است؟ به قول ما این که اهمیتی نداره، این که اصلا چیزی نمیتونه باشه. خیلی نکته کوتاه، دقت بفرمایید، سریع بگم جمع کنم مطلب و محضر و بارکتون. حساس و عمده اصلا فلسفه زندگی ما رو رقم میزنه. ببینید، بله در قرآن میگیم هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا مرگ و حیاتتون را آفرید و قرار داد که ببیند کدامتون لیبلوکم، تا شما را ابلا و ابتلا کند، تا کدامتون بهتر و نکوتر عمل میکنید. پس این حرف گفته شده جای دیگه هم در قرآن. اما دقت بفرمایید، برای هر کاری ما دو هدف داریم عزیزان. یه هدف کوتاه مدت، یه هدف بلند مدت، یه هدف مقدمی، یه هدف قایی. یه درخت رو یه کشاورز میکارد، این نهال رو میکارد و خیلی هم پاش میایستد و زحمت هم میکشد و این به برگ و بار میرسد. درخت هم کم کم آرد برگ و باری، بسازد بر سر خود شاخساری، به تابستان که گرما رو نماید دل هر رهگذر را میرباید. تو دبستان اینها رو شعر حفظ میکردیم، کتاب فارسی ما بود اون زمان. خب یه درخت رو میکاره، اما این کشاورز، این باغدار این درخت رو میکاره، برگ و بار هم میده، خیلی هم جا میفته، اما سال سوم چهارم میایسته هیچ میوه نمیده این درخت. بعد چیکارش میکنه؟ به فتوای ناصر خسرو عمل میکند، بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین از مر بیبری را. بر یعنی چی؟ یعنی محصول. میگه آقا درختی که محصول نداره بکنید کلکشو، بی خود اینجا نه آب و نه خاک و نه زمین رو ضایع نکنید. هدف از این درخت به شکل نهایی اینه که میوه بده، اما هدف قبل از نهاییش اینه که برگ و بار بده، شکل زیبا داشته باشه، سایه داشته باشه. اینم هدفه، اما هدف اصلی نیست، هدف انتهایی نیست. خداوند برای وجود انسان یه هدف قایی داره. همینجا محضر مبارک عزیزان، یه رمضان من توفیق داشتم اومدم تهران سال 93، همینجا در سوره مبارکه انبیا مطرح کردم، همینجا شش هدف آفرینش رو گفتیم خدمت دوستان عزیز. میتونید به سوره مبارکه انبیا مراجعه کنید در منیب، ببینید اونجا. میتونید به آیه 56 سوره مبارکه زاریات مراجعه کنید، ببینید اونجا این شش هدف ترکیبی را. که هدف قایی و نهایی ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اینی که انسان رو خدا آفرید تا اینی جاهلون فلعرض خلیفه، یه موجودی باشه به مقام عبودیت برسد، یعنی آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی باشد. یعنی انسان به جایی برسد که خدایی کند، خداگونه باشد، صفات خداوندی که انحصار به ذات احدیت نداره در وجود انسان جمع بشه، بشه قائم مقام، نائب مناب خداوند و خلیفه الهی در هستی. این جایگاه و قایتی است که برای انسان در نظر گرفته شده است. این نهایی است، اما برای رسیدن به اون هدف قایی اهداف مقدمه است. یکی از این اهداف مقدمه چیزی است به نام ابتلا. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات من الرزق ولنبلونکم، زیر و روتون میکنیم، ابلاعتون میکنیم، ابتلاعتون میکنیم به یه چیزهایی، به گرسنگی ها، به فقر ها، به ثروت ها، به سلامت ها، به بیماری ها، به مرگ ها، به ریاست ها، به شکست ها، به موفقیت ها، به پیروزی ها، به ازدواج ها، به طلاق ها، به مادری، به پدری، به فرزندی و و به تمام زندگی. ولنبلون نکن، برای اینکه انسان به اون هدف قایی برسه یه هدف مقدمی هست به نام سنت ابتلا. یعنی چه؟ هیچ ربطی به اون آزمون و آزمایش هم نداره. سریع و کوتاه، گاه این رو در بحثا گفتم، ببینید سه تا واژه: امتحان، افتتان، ابتلا. طلا رو میبرن تو کوره، حرارت میدن، عیارش میشه 18، میشه 20، میشه 22، میشه 24، دیگه از این بالاتر نمیره، خاصیت تورق داره، این دیگه قشش گرفته میشه، میشه زر ناب. به این کار میگن افتتان در کلام عرب، میگن فتنه. نقره رو میبرند، ناخالصیشو میگیرن، عیارش میاد بالا، میشه مهنه و امتحان. به هر دوی اینها میگن ابتلا. خداوند زندگی ما را تا رسیدن به اون قله به گونه ای برنامه ریزی و طراحی کرده عزیزان که شب و روز ما در حال افتتان، امتحان و ابتلایی. یعنی شب و روز داریم محک میخوریم، ناخالصی همون میره کنار، استعدادها و توانمندی های ذاتیمون شکوفا میشه تا بشیم اونی که باید بشیم، اون خلیفت الله. همه انسان ها میتونن بشن خلیفه الهی، اما همه انسان ها نمیشن چون نمیخوان. اراده دست خود انسان است، اختیار با خود ماست، نمیپذیرن سختی های این مسیر رو و این وادی رو. اما همه ما از مسیر و جاده ابتلا میگذریم. حالا این ابتلا به چیست؟ گاهی به مال است. انما اموالکم و اولادکم فتنه. این ابتلاعمون با اموالمونه. بالاخره موقعیت اقتصادی در باز میشه میاد. گر به دولت برسی مست نگردی مردی. اینجا ما حج میخوریم. گاهی این به فقره، به نداشتنه. بعد تو این شرایط چیکار میکنیم؟ آیا خدا رو بنده ایم یا بنده نیستیم؟ دیگه تموم شد اون دوران ادعامون. گاه به بیماری است، گاهی به عافیت و سلامتی است، گاه به فرزندانمونه، گاه به مشکلات فرزندانمونه، گاه به ریاست، به مقام، به پست، به جایگاه، گاه این طرف میزی، گاه اون طرف میزی. زنده بلا مرده، بلا زنده و مرده، و تنم نیست به جز فضل خدا. بالاخره این خدا میکشد، میبالد. گفت رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلون مفتعلون کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر. پوست بود، پوست بود در خور مغز شعرا، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهرات. تمام زندگی ما خواهر و برادر من عزیزان شب و روزمون ابتلاه، یعنی آن به آن در حال محج، در حال عیارگیری، در حال قش زدائی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون؟ آیا مردم گمان میکنن همین که بگن اومدیم کارمون درسته و فتنه نمیشن؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون؟ ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. از گذشته تا امروز و فردا همه تون آن به آن در حال ابتلایین. همه صحنه ها پیش میاد، من به همسرم، همسرم به من، فرزندان من به من، من به فرزندانم، حکومت به مردم، مردم به حکومت. آن به آن در حال ابتلایین جان برادر، در حال محک، عیارگیری، استعدادها و توانمندی ها. یا این عیارمون به 24 میرسه یا عیارمون میاد چی؟ برمیگرده به اون، بالاخره به 4 و 5 میرسه یا پایین تر از اون میاد. این تمام ماجراست. فرمود انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. ما این انسان رو میاریم تو صحنه ابتلا با تمام فراز و نشیب ها، با تمام سرد و گرمی ها. اصلا اساس تربیت الهی نسبت به انسان تربیت ابتلایی است، نه تربیت گلخانه‌ای، نه تربیت پاسیویی، نه تربیت بوکسلی به تعبیر من. بلکه بالاخره خدا این مربی، این شناگر رو میخواد آموزشش بده، میندازش تو استرق، یه کمی هم بالا پایین میشه، آب میخوره. تا این کارو نکنه شناگر نمیشه. خداوند ما رو تو دریای زندگی قرار داده تا برسیم به اون ساحل نجات و اون قله. تمام این مراحل ابتلا رو هم باید طی کنیم. لذا میبینید امیر المؤمنین تو نهج البلاغه میگه الحمدلله، خدا را هزاران بار شکر میکنم بر این که من رو مورد ابتلاء خودش قرار داده، منو آدم حساب کرده، منو تو صحنه آورده و این فرصت شکوفایی رو به من در این زندگی و در این دنیا داده است. یه مقداری سنگین شد مطلب، اما چاره ای نبود. باید تو این آیه اول حق مطلب رو که نمیتونیم ادا کنیم، اما باید تا حدی مطلب رو بازگو میکردیم. حالا فرمود برای این مسیر انسان اسبابش هم داره، خدا مجهزش کرده برای این ابتلا. فجعلناه سمیعا بصیرا. حالا این نقش سمع و بصر در ابتلای انسان و مسیر انسان چیست؟ انشاءالله میمونه برای فردا شب که محضر مبارک عزیزان ادامه مطلب رو باید در آیه مبارکه و سوره شریفه پیگیری کنیم. به حول قوه الهی پروردگارا، آنی و کمتر از آنی ما را از سایه رحمت قرآن و معارف قرآن بی نصیب مگردان. توفیق فهم و درک و به کار بستن حقایق کلامت رو نصیب و روزی همه ما قرار بده. خب غروب جمعه است و مجلس منعقد به نام نامی سیدت و نساء العالمین. اجازه بدید چند دقیقه کوتاهی رو یه جمله رو بگم. از عناصر اصلی شخصیت زهرای مرضیه این بود که دیگه تو ابتلاش به جایی رسیده بود که دیگه اون زرنا به وجود فاطمی داره خودشو نشان میده. در بعد ارتباط با خداوند، روح عبادت و اوج عبادت، یعنی بندگی او، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، حضرت زهرا، اون عبودیت تو عبادت ظاهری هم خودشو نشان میداد برای فاطمه. دقت بفرمایید،
غروب جمعه میشد، مثل
امروز. وقتی میخواست خورشید غروب کنه، حضرت زهرا سلام الله علیها به امام مجتبی، امام حسین گفتن مادر برید بالای بام، سر رو به سجده میذاشت، برید بالای بام این سیر نشستن غروب خورشید رو به من بگید. زهرا سر بر سجده است و فرزندانش گفتن مادر اینطور، مادر اینطور، نمیفهمید کسی فاطمه چه میکند. دیگه اون لحظه پروازه حضرت زهرا بود، اون لحظه ایست که پیامبر توصیفش میکند، اما ابنتی فاطمه، دخترم فاطمه، وقتی تو محراب عبادت قرار میگیره، متا قامت فی محراب عبادتها ترتعد و فرائسها من خیفتی، بند بند وجودش میلرزه در مواجهه با ذات احدیت، و خداوند به فرشتگانش میگه انظروا الی امتی فاطمه، ببینید این بانوی من فاطمه رو، این بنده من فاطمه رو من مباهات میکنم به عبادت او، به شخصیت او، به جایگاه او، به شأن و ارتباطی که با من دارد. گفت که امام مجتبی رأیت امی فاطمه فی محرابها لیلتن، یه شب جمعه دیدم مادرم تو محراب عبادتش مشغول، لم تزل راکعتن ساجده، در حالت رکوع و سجود، حتی تزه عمود و صبح، دیگه نزدیک فجر شد، و سمعتها تدعو، دقت کنید، و دیدم داره مادرم دعا میکنه این نیمه های شب و سحر، للمؤمنین والمؤمنات، برای و تسمیهم، به اسم برای همه زنان و مردان مؤمنی که من میشناختم، دیدم مادرم به اسم داره دعا میکنه، به اسم یکیش اینها رو داره براشون دعا میکنه، و تکثر من الدعاء لهم، و به شدت دعا میکرد و با شدت و اکثار فراوانی، اما دیدم ولا تدعو لنفسها بشیء، هیچ اسم خودشو نبرد، اسم منو نبرد، اسم برادرم رو نبرد، برای ما هیچی نگفت. سر رو برداشت مادر، فقلت یا امه لم لا تدعین لنفسک، چرا برای خودتون برای ما دعا نمی کنید؟ فقالت یا بنیه، فرمود پسرم، الجار ثم الدار، تو عبادت و ارتباط با خدا روش من اینه که ابتداءً دیگران، بعد خودم و خانواده خودم، نه تو مسائل اقتصادی و مالی، بلکه اینجا در اوج عرفان و ارتباط با خداوند هم این چنینه. و دعایی رو نخوندم من تا به حال، این اولین بار در این 35 سال میخونم این دعا رو، این دعایی که این غروب جمعه حضرت میخوندن. بذارید این 3-4 خط رو براتون ترجمه کنم، لذت ببرید عزیزان. اللهم به علم کل غیب، خدایا به برکت و به سبب علم غیبت و قدرت که علا خلقک و قدرتت بر بندگانت، احینی ما علمت الحیات خیرن لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی، خدایا منو زنده بدار تا زمانی که زندگی را برای من خیر میدانی، و مرا بمیران آن زمان که مرگ را برای من خیر میدانی. این دعا عصر جمعه، غروب جمعه فاطمه است. اللهم انی اسالک کلمه الاخلاص، خدا از تو توحید رو میخوام، لا اله الا الله رو بفهمم، و خشیت کفر رضا و الغضب، و اینکه خشیت و محبت از تو داشته باشم در مقام رضا و غضب تو، و القصد فی القنا و الفقر، خدا نه از تو پول میخوام نه فقر میخوام، من رو میانه قرار بده، و القصد فی القنا و الفقر، و اسألک نعیما لا ینفد، از تو نعمتهای بی پایانت رو میخوام، اون نعمتهایی که جاودان است و من رو متصل میکنه به قیامت، و اسألک قرة عین لا تنقطع، از تو نور چشمی و قرة عینی میخوام که همیشه برام باشه، الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا، و اسألک الرضا بالقضا، به خدا ازت میخوام که منو راضی کنی به حکم تو، به قواعد تو، به ابتلاع تو، و اسألک الرضا بالقضا، و اسألک برد العیش بعد الموت، خدایا میخوام بعد از مرگ زندگی واقعی به من بدی، منو به حیات واقعی بعد از مرگ برسانی، و اسألک النظر، الله اکبر، و اسألک النظر الی وجهک، خدایا میخوام تو رو ببینم،
خب میدونیم دیدن زهرا دیگه با چشم نیست، مانند دیدن امیرالمؤمنینه. اون لقاء خداست. خدا لقاء تو رو میخوام. و اسألک النظر الی وجهک و شوق الی لقائک و اشتیاق. خدای عاشقم عاشقترم کن. خدا از تو عشق لقاء و دیدار خودتو میخوام و شوق الی لقائک. من غیر ذراء مذرت، باکی هم ندارم از هر مشکلش، هر ابتلاعش و غیره، ولا فتنت مظلمت، و از فتنه های مظلمه و ناپسند من رو در این مسیر حفظ کن. اللهم زیننا بزینت الایمان. خدا ما رو به زینت ایمان، فاطمه میگه خدا منو آراسته کن، اما آراستگی من به خط و خالم نباشه، به زینت ایمانم باشه. و جعلنا خدا مهدیین، ما رو هدایت شده هدایتگر قرار بده یا رب العالمین. نشنیده بودید این دعا حضرت زهرا رو تا الان؟ گمان میکنم اکثر دوستان این دعا عصر جمعه فاطمه بود. اللهم انی اسألک النظر الی وجهک و شوق الی لقائک. پروردگارا به حق صدیقه طاهره ما را فاطمه شناس قرار بده، ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی محشور بگردان، فرج فرزند بزرگوار فاطمه رو نزدیک بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.